راجع اصول فقه جلسه 66 یک شنبه 29/11/1402.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آله الطاهرين. على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی این اواخر شروع شد تحت این عنوان که فقیه، فهمنده نص. این که میگم فهمنده نص، ولو ممکنه فقیه نباشه در تفسیر، در کلام، نباید بین وصف مشتق با چیزی که مفادش مفاد وصف مشتق یکی کنه. این رو دقت کنید و تکرار منو مثلا حمله بر وسواس نکنید، به اعتبار به نظرم اهمیتی که داره. ثمره این بحث قهرن این میشه که ما اگر در ادله مثلا احکامی داریم مترتبه بر کافر، بر مشرک، بعد در یه دلیل دیگری یه گروهی کافر قلمداد نشدن، ولی مثلا من الذین کفروا من الذین اشرکوا قلمداد شدن، نمیتونیم پل بزنیم از من الذین اشرکوا به مشرک بعد احکام مشرک رو بار کنیم. این البته دقت بفرمایید مشکلی که داره، یا بگید مبعد، مبعدی که داره اینه که همون تصور عمومی. خب اینا چه فرق میکنه؟ چه بگی مثلا فلانون من المشرکین، یا بگیم فلانون من الذین اشرکو؟ ولی خب حالا تصور عمومی اینه، ما نباید تسلیم حالا به گمان حالا آقای طباطبایی یه اشتباه بشیم. اما اگر دقت کنید ما دیروز یک متمم برای این حرف آوردیم، گفتیم که این سخن قابل تأمله، قابل ملاحظه است، ولی مناسباتم باید توجه بشه، مناسبت حکم و موضوع، مناسبات عرفیه. ممکنه یه جایی فرقی این دوتا نداشته باشن، چه گفته باشه من المشرکین چه گفته باشه من الذین اشرکو، ولی تحت یه حکمی که میره ممکنه تفاوت بکنه. مثلا در ادله حرمت ولایت جائر خواندید در مکاسب که کسی نباید جزء اعوان ظلمه باشه، یعنی اسمش بره در دیوان بنی امیه، بود تو روایت اسمش بره تو دیوان ظلمه و امام بفرمایند که شما از اعوان ظالم نباشید. بعد من داخل فیضی بزرگ شده بگم که خب امام که میگن جز اعوان ظلمه نباشید، قرآنم که میفرماید کسانی که معصیت میکنن ظلم میکنن، حداقل به خودشون یا به تعبیر بعضی به خدای خودشون، پس نباید جز اعوان این آدم بود که دیروز اشاره کردم. بنابراین باید فقط مثلا کسانی که در حرم قدرتن، رأس حرم هستن، باید معصوم باشن تا بشه رفت تو دستگاهشون. ولی ببینید از فیضیه که بریم بیرون، از دارالشفا بریم بیرون، بریم تو میدان، ممکنه عرف بگه وقتی روایت میفرماید از اعوان ظلمه نباشید، اولا ظلمه منظور ظلم سیاسیه، ظلم حکومتیه، یعنی کسی که در حکومتش حکرانیش ظالمه. حالا تو خونش چه کار میکنه؟ نماز میخونه نمیخونه؟ اگر خانم هست حجاب و رعایت میکنه نمیکنه؟ اینا منظور نیست. یعنی اگر عرف اینو بفهمه، مناسبات اینو درک بکنه، اگر اینطور باشه، این میخواد من اعوان ظلمه باشه یا همون تعبیر مثلا فعل باشه، فرقی نمیکنه. میدونید چی میخوام عرض کنم دیگه؟ ببندیمش. این فرمایش های طباطبایی رو باید یه مقداری تکمیلش کرد. بین وصف اشتقاقی با فعل ما ممکنه بگیم فرق هست، اما این مناسبات هم باید دقت بشه. انشاءالله از این کلاس ببرید بیرون که آدم وقتی میخواد ادله رو فهم بکنه، گاهی به هر حال نگاه های اجتماعی، نگاه های سیاسی، نگاه های عرفی آقا به ادله کمک میکنه. البته نمیخوام بگم بی حساب و کتاب، ولی به هر حال تو صحنه اجتماع باید مواظب باشه. یکی از آقایان، حالا اسم نمیارم، از بزرگان نجف، شاگرد آقای عراقی، محقق عراقی هست، ایشون یه سفری به قم داره، میاد قم. نمیخوام قصه تعریف کنم، میخوام آموزش آدم ببینه. گاهی این نکات از یه درسی بیشتر ارزش داره. ایشون میاد قم و خب زمان آقای بروجردیه، بزرگان هر شهری وقتی قم میامدن بعد از حضرت معصومه سلام الله علیها و زیارت، هدفشون آقای بروجردی بود دیگه، خلاصه میره منظر آقای بروجردی. تو همین گیرودار یکی از بزرگان قم که اونم من حالا اسم نمیارم، از بزرگان قم و خیلی هم خدمات دینی داره، ولی خب با دربارم مرتبط بوده، حالا اسما محفوظ باشه. خب ایشون با اینکه عوام رو دوشش میانداخته ولی ریشش رو میتراشیده. این میاد خدمت آقای بروجردی، کاری داشته، برنامه‌ای داشته، تقریبا قم دست او بوده، چون تولیت حضرت رو داشته دی، یواش یواش داره اسمش هم میاد، مرحوم سید ابوالفضل تولیت. خب اصلا در حد وزیر قدرت داشته این آدم، و خب کمک علما هم بوده با آقای بروجردی اینها، ولی خب ریش هم میگن میتراشیده، حالا قائل به جواز بوده یا تقلید میکرده از کسی که میگفته فلا از این حرف. خب این عاشق منطقی بروجردی، اینم دیگه حالا حنا شد اسم ببریم، میبینه یه آقای اومد پیش آقای بروجردی و خیلی احترام کرد و آقای بروجردی هم تحویلش گرفت و کارشو انجام داد. حالا ایشون هم نشسته میهمان کنار آقای بروجردی. مثلا وقتی میخواد بره یا همون اول که وارد میشه، اونم با اون سهولت نجفی و اون تعصبات، آقا ریش تو نتراش، ریش تو نزن. اینا میدونی که تو نهی از منکر میگن باید نهیم بشه، مثلا آقا خوب نیست، بهتر نیست ریش رو نزنه، میگن این نهی از منکر نیست، نهی از منکر باید نکن توش باشه تا بشه نهی، نهی از منکر دیگه، نفتن ارشاد جاهل که. از اون برم امر به معروف، باید امر باشه، بکن، انجام بده. خلاصه با همون چیز سهولت نجفی و اینهاش میگه که خلاصه ریش رو نترش. خب اینم خیلی برای خود شخصیتی بوده، بارها اومده پیش آقای بروجردی. خب اگه لازم بود آقای بروجردی میگفتن. آقای بروجردی حالا بعد که سید ابوالفضل میره میفرماین که بله شیخ تو مدرسه ای، شیخ تو مدرسه ای، شاید عبارت این باشه حالا یا مضمون این، یعنی خلاصه تو جامعه نیستی، اگر میخوای نهی از منکرم بکنی اینجوری شیوش نیست، مثلا با این شکل. اولا من نشستم، وقتی یه بزرگتری نشسته اون میدونه چه کار کنه. آقای بروجردی هم که اهل تقیه و اینا نبود، ما تا حکیم بود این مرد، لازم بود. خب ایشون مثلا اول وقتی بزرگتر نشسته، مثلا شما استادتون نشسته، شما هم نشستید، شاید نهی از منکر شما، خب مگر استادتون رو قبول نداشته باشید؟ بلا به هر حال من میدونم دیگه. بعدم خب یه مسئله ای که حالا مختلفون فیه، بعضیا فتوا به جواز میدن، بعضیا احتیاط میکنن، بعضیا تحریم میکنن، اونم به این شکل که خیلی میگن سخ شد، ناراحت شد و بلند شد مثلا رفت. حالا مناسبت شد دوستان، نخواستم قصه نقل کنم، میخوام بگم این مهمه. ما یه بحثی که گاهی با بعضی از دوستان داریم، میدونید گاهی هم قصد قربت ازشون متمشی میشه، حملاتی میکنن سر همین بحثاست. ما عرضمون اینه که باید هر چیزی رو در فضای خودش دید، ممکنه عام باشه، خاص باشه. الان عرض من اینه، شاید بعضی ها دیر اومدن میگن صحبت سر چیه. ببینید بعضی وقتا مناسبات اقتضا میکنه که آدم بفهمه. وقتی مثلا از رسول خدا نقل میشه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حالا بعضی ها میگن سند داره نداره، مثل من عقیدم اینه که سندم نداشته باشه محتوا درسته، ممکنه یه جا با کفر ولی کافر عادل. حالا این نگید عادل کافر، عادل تارک کبیره، انجام واجبات، خب معلومه دیگه، یعنی قاصد، کسی که قسط می‌ورزه در حکومتش، حالا ممکنه کافر باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه. ولا یبقا مع الظلم، یه موقع این حدیث یه جا خونده شد، یکی از اساتید حوزه ناراحت شد، گفت آقا بزرگترین ظلم همین کفره. اصلا این حدیث تناقض توشه، یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. معناش اینه که پس میشه کفر بود ولی ظالم نبود، کافر بود ظالم نبود. مگه میشه بزرگترین ظلم کفره؟ من خب چیزی نگفتم اون جلسه، ولی میدونید این فهما فهمای بسیطه، فهمای ساده است ولو از اشخاص مرکب. منظور وقتی بحث پادشاهی میاد، الملکو حکرانی میاد، منظور این که طرف تو خونش چه کار میکنه نیست، این در حکرانیش چجوریه. بعد رسول خدا حالا اگر درست باشه فرمودن، نباشه هم مطلب همینه که ممکنه حکرانی با کفر بسازه اگه مردم راضی باشن، مردم بتونه عدالت رو اجرا بکنه، ولی حالا ظالم باشه، مردم رو تکه تکه کنه، ظلم بورزه، این ملک باقی نمیمونه. یه دفعه صدای مردم در میاد دیگه، هیچی هم باقی نمیگذارن. میخوام عرض کنم ببینید این نکات رو باید آدم توجه کنه. بله کسی بخواد لجبازی کنه میگه آقا چه قرینه ای داره، قرینش چیه، نخیر، این ظلم ظلمه دیگه. علی حال اینو توجه کنید، یه مثال دیگه بزنم براتون، تو برگه نیست، دنبالش نگردید، حالا من برگه بعد اضافه میکنم. این حدیث رو شنیدید که از رسول خدا نقل میکنن؟ نمیدونم ما شیعیان داریم یا نه، من وقت نکردم. من از کنز العمال متقی نقل میکنم، بین الایمان و الکفر ترک الصلاه. الان یادم اومد از گذشته، تو وسائلم هست، حتی شاید از پیامبر نقل کرده باشن. ببینید، یه دفعه مثلا رسول خدا میفرمایند تارک الصلاه کافرون. خوب دقت کنید، تارک الصلاه کافرون، نه منکر الصلاه ها، تارک الصلاه، کسی که نماز نمیخونه ولو قبولم داشته باشه، کافرون. اما یه دفعه با این عبارت میگن بین الایمان والکفر ترک الصلاه، یعنی گویا این نماز و ترک نماز لب مرزه، که اگر طرف نماز بخواند میاد تو بخش ایمان، اگر ترک کند میره تو بخش کفر. این از آثار بحث این دو سه روزمونه. آیا میتونیم بگیم این حدیث داره میگه تارک و صلات کافر؟ یه بار دیگه عبارتو میخونم، پیامبر از وصف اشتقاقی استفاده نکردن، از یک هیئتی استفاده کردن، بین الایمان والکفر ترک الصلا. یه دفعه رسول خدا میفهمدن تارک الصلاة کافر. خب طبق این درس دو سه روز همین آخر، نمیشه این دوتا رو یکی کرد. بله، اگر رسول خدا فرمود بودن تارک الصلاة کافر و سندم معتبر بود، ما قبول میکردیم رسول خدا فرمودن. یه دفعه حواستون باشه نگید که تارک الصلاه کافرون به صلات، یه وقت ممکنه این سوبسیدو بعضیا بدن، نه دیگه، تارک الصلاه کافر یعنی در زمره کفار به حساب میاد، تو زمره مسلمانان حساب نمیاد، قهرن احکام کافر هم داره، اگر بمیرد، اگر بخواد ازدواج کند، هرچه، تارک الصلاه کافر. اما وقتی میگن بین ایمان و کفر ترک و صلات فاصله است، اگه ترک کنه فوری میره تو زمره کفر، نمیتونیم فتوا بدیم. یعنی این دوتا با هم فرق میکنه. من دیروزم بعد درس دوستان سوال میکردن، گفتم حالا برای شما هم عرض کنم که کامل بشه. نمیدونم دیدید این فتوا رو که بعضی میگن تارک و صلات کافره، تو رساله ها هست، تو همین رساله های توضیح المسائل، اگرم فتوا نباشه بعضی احتیاط دارن، حالا احتیاط مستحب یا احتیاط واجب، اما راجع به صوم ندارن، تارک و صوم ندارن، نمیدونم حتی تارک الحج ترک کنه ها که حکم کافر داشته باشه. در خصوص نماز من دیدم بعضیا شبهه میکنن، احتیاط میکنن، شاید مثلا همین روایت و امثال این روایت باعث شده باشه که طبق درس ما امروز و دیروز این درست نیست. اگر روایت دارید تارک و صلات کافر، ما دستا رو میبریم بالا، چاکرم هستیم، قبول میکنیم. اما از این هیئت‌های به اصطلاح مرکب در نمیاد تارک و صلاته کافر. خب اینم میتونه یه مثال باشه برای بحثمون. خب نمیدونم با من همراه هستید یا نه، ما بعد از اینکه بحث مشتقمون از آقای آخوند تمام شد، قرار شد که یه دو سه نکته ما بگیم، انشاءالله شماها ضبطش میکنید میاد تو کتابه آیندگان. این یه نکته بود، لذا از نظر برگه هم دنبال برگه باشید. 5-10-1 بود. 5 یعنی بحث مشتق، 10 یعنی مباحث مشتق، 1 هم که ما اضافه کردیم. آقایون امروز دیگه آخر انشاءالله، 1-5-10-2 هم داریم. دقت کنید عرض کنم و دیگه بحث رو ببندیم. یکی از دوستان دیروز میگفتن که این بحث مشتق خیلی جدیه، اینکه هر جاش دست میذاریم ثمره داره. دیدید دیگه این چند وقت چطور بعضیا گفته بودن بحث مشتق از اون بحثای بیخاصیته. اتفاقا تو مثالایی که میدونید سلیسته، این روزا کلمه سرلیست خیلی مد شده، تو بحثای سرلیستی که آقایون زواید و اصول میگفتن همین بحث مشتق بود. اول میگن 1 بحث مشتق. حالا ببینید، البته شاید اون جوانام تقصیر ندارن، چون میبینن مثلا ثمرش فلان جا ظاهر میشه، تقوا تحت شجره مثمره، میگن بحث مشتق چه ثمری داره. اما وقتی که وارد بشه یک ادیب، میدونید بحث مشتق بیشتر بحث ادبیه تا بحث اصولی، بحث فقهی. ما بزرگانمون بی تعارف ادیب نبودن، یعنی تو ادبیات متمرکز نبودن. حالا اگه بگیم صاحب نظر بودن، ولی متمرکز نبودن و لذا نتونستن بحث مشتق رو پرورش بدن. ولی به فضل خدا، حالا با به اصطلاح بضاعت مزجاتی که ما از ادبیات داریم، دیدید بحث مشتق بحث پرثمری. حال بعضیاش که فقهیان خیلی اثر داره، مثل همین بحث الان که ازش اومدیم بیرون، و بعضیش هم که البته ثمرات معرفتی داره، کلامی داره، ملاحظه کردید. اما حالا یه بحث دیگه بگم بهتون، انشاءالله فردا برگ بیاد دستتون میشه 5-10-2. فارسیش من اینجور نوشتم، فارسیش، تا حالا بعد یه عبارت هم برای عربیش فکر کنیم، نوشتم که عنایت، دقت کنید، عنایت در انطباق یا عدم انطباق عنوان برایندار. اینا یه دفعه تو بعضی امتحانات نبرید براتون درد سر درست میشه. ببینید چی میخوایم بگیم. اصلا بهتون بگم، اولین کسی که به اصطلاح ملهم ما بود، باعث شد که یک تلنگری به ذهن من بزنه و بعد اینو تو قانون درش بیارم که حالا توضیح میدم، صاحب جواهر بود. صاحب جواهر، آقایان، صاحب جواهر در بحث دیات، در قتل نائم، گاهی نائم آدم میکشه، کنار خانمش خوابیده بیچاره خانم، اینم تو خواب لنگ و لگد میاندازه، پاهاشو میبره بالا، یه لگد حیدری میزنه به شکم این خانم بیچاره. خانمم حامل است، اسقاط جنین میکنه، بعد خودش هم دیگه مریض میشه میمیره. این میشه قتل نائم دیگه. یه مثال بزنیم که خوب تو ذهنتون جا بگیره. یه لگد زده به آقایون دارن، میدونید، نه اینکه لگد بزنه به شکم خانما، دارن که اگر مرضعه که بچه رو شیر میده یا دایه بغلط رو بچه کنارش و بچه خفه بشه. اینو دارن، تو روایات هم هست، تو فقه هم هست. بعد آقا راجع، خب این قصاص که نیست، این درسته قصاص نیست، اما تو بحث دیه معرکه آراست. بعضا میگن دیم نیست، بعضا میگن دیه بر عاقله این خوابه، این قلتیده بچه رو خفه کرده، عاقلش اون بر دنیا باید دیهشو بده. بعضی هم میگن نه باید خودش دیه بده، که نظر ما همینه، خودش باید بده. حالا این بحث ما بحث دیه نیست. ببینید بحث سر اینه که آیا بر نائم قاتل صادقه یا نه، قاتل صادقه یا نه. صاحب جواهر میفرماید که ممکنه بگیم قاتل صادق نیست بر آدم خواب، ولو قتل اینجا صادقه. اینم از اون حرفایی است که خلاف ادبیات رائجه. میدونید اگر مصدر صادقه، خب این مصدر فاعل داره. اگر قتل صادقه، خب قاتل هم باید باشه. ایشون میگه نه، همچون کاغذی ما ندادیم که قاتل صادق باشه. قتل صادقه، البته قتل هم این انجام داده، ولی قاتل به این نمیگن. یعنی اصرار نکنید، نگید خال چه ثمری داره ها. مثلا اگر ممکنه تو دیه ثمره نداشته باشه، چه این آقا قاتل باشه چه نباشه، چون قتل انجام شده دیه رو باید بده. ولی مثلا کفاره، اگر گفته شد قاتل کفارم باید بده، کفاره قتل، اگر رو عنوان قاتل باشه این قاتل صدق نمی کنه عرفن. عبارتی داره براتون میخواد بخونم، عبارت صاحب جواهر. ببینید ایشون میگن انما المدار، مدار یعنی معیار در ترتب احکام. انما المدار على صدق نسبت الفعل و هو قتله و نحوه قتلو، نمیدونم یقتلون، او نسبت المصدر و هو القتل و ان لم تتحقق نسبت القتل کما فی نائم و نحو نائم. دی بالاخره عبارت جواهر علما سختی های خودشو داره. میدونید ایشون میخواد یه بابی رو باز کنه، میگه گاهی وقتا نسبت فعل، که اینجا وصف اشتقاقی هم هست، اگر گفتیم قتل زیدان دیگه نمیتونه بگیم زید قاتل نیست، اگر گفتیم اکل زیدان دیگه نمیتونه بگیم زید آکل نیست. اما ایشون میفرماید که بعضی وقتا فعل نسبت نمیدن ولو مصدر رو نسبت بدن، بگم مثلا قتل انجام شد توسط نائم، اما خب حالا پس نائم قاتله؟ این وصف اشتقاقی. میگه نه. اگر دقت کنید این ادامه همون نکته قبلی میشه دیگه، که وصف اشتقاقی فرق میکنه. آقا این حالا این درسته درست نیست و اینا، چانه زنیشو بذارید تو کتاب دیات ها. ولی بالاخره یه فقیه سترگ ادیبی که صاحب جواهر باشه، با کار ادبی که میکنه، یک مقاله اخیراً اومده بود، همین کار ادبیاتی صاحب جواهر به نظرم رأی نیاورد که چاپ بشه، ولی بالاخره یکی از محققین مثل شما رفته بود کار کرده بود، منتها خب چون جنبه فقط تتبعی داشت شاید رأی نیاورد. توی که از مجلات من حضور داشتم، میخوام عرض کنم که بالاخره ایشون تو این 43 جلد، حالا اخیراً که 44 جلدم شده چاپ جدید، تو این 43-44 جلد صاحب جواهر یه همچون مبنایی داره. عرض میکنم ببینید اینا، میدونید حسن این بحثا اینه که یه دریچه باز کنه به ذهن آدم. حالا انسان بپذیره نپذیره، یا بعضی موارد بپذیره نپذیره. خب اگر این طور باشه، میدونید اتفاقا در نائم بعضیا گفتن چون قاتل صادق نیست دیه نداره. این میخوام بگم چون قاتل صادق نیست، عرفن هم به آدم نائم نمیگن ای آدم کش، مثلا حالا آدم کشتی، میگه مثلا من آدم نکشتم، اینو به من نگید، درست نیست، شکایت میکنم از دستون در قیامت. صاحب جواهر میگه نمیخواد آدم کش بگیم، قاتل بگیم. همین که نسبت قتل، یعنی همین مردن، نسبت مردن بدیم به شخص، یعنی بگیم این باعث شد، این سبب شد، کفایت میکنه. وقتی این میدونید خیلی جاها ثمراتش بخواد به روز باشه، حالا غیر خواب، اگر مثلا یک کارفرمایی رعایت مسائل ایمنی رو نکرد، یه نحوهو هم داره نحوهی صاحب جواد، کما فی قتل نائم و نحوهی. ببینید این مثال خوبه، مثال روز. اگر یه کارفرمایی، یه کسی که کارفرماست یا مثلا یه پروژه برداشته، این رعایت مسائل امنیتی رو نمی کنه، مثلا دستگاهاشو به روز نمی کنه، بعد یه کارگری بیچاره تکنیسیانی تلف میشه، خب اینجا ما به این کارفرما صاحب پروژه بگیم قاتل، آدم کش، ممکنه کسی نگه. ولی اگر ما درگیر لفظ قاتل نباشیم، بگیم این مردن به کوتاهی شما نسبت داده میشه، شما جرثقیل آوردی ولی مثلا بروزش نکردی، معاینه فنی نکردی. الان پلیس اگر ماشینی رو مثلا تصادف بکنه، اول میگه معاینه فنی کجاست؟ اگر ماشین معاینه فنی بروز نداشته باشه، شما رو مقصر حساب میکنه. اینا به هر حال یه نکاتی داره دوستان، اینا باید فقهیاً حل کنیم. و بعد مثل یه قاتل با این آدم برخورد میکنن. حالا نگید قاتل عمد، قصاص نه، اما دیهش چی؟ صدها میلیون دیه باید بده. خب این اگر بگیم صدق مشتق ما نمیخوایم، نسبت فعل. آقای کارفرما، شما در اثر کوتاهیت تو مسائل ایمنی امنیتی کذا و کذا، مثلا شرکت گاز، شرکت برق، شرکت آب، فرض کنید یه جایی رو میکنه، آخر سال که بشه دیگه دیدید که همه کوچه ها کنده است، برای تفریق بودجه و جذب بودجه و اینا دید میاد دید، عادت هم کردیم دیگه. خب اگر علامت هشدار دهنده اون مثلا نهاد مدنی نگذاشته باشه، ما ممکنه نگیم شرکت گاز قاتله، یا مثلا اون مهندس تر قاتله. اما جواهر میگه نمیخواد قاتل، نسبت المصدر بدن کافیه، بگن این مرگ باعث شما بودی. منظور از نسبت هم نه باز وصف اشتقاقی ها، چون اگر وصف اشتقاقی باشه میشه قبلیش. خیلی آقا این کلام، باز بگم یه پایان نامه یا نگم، همین جمله یک کسی برداره. الان دیدید من تو همین فرصت کوتاه هی مثال زدم، هی مثال میاد و اینا، بحثای لازم و خوبیست که ما دنبال صدق قاتل نباشیم. ولذا شرکت گاز یا مدیر عامل شرکت گاز یا اون مسئول پروژه ممکنه محکوم به پرداخت دیه بشه، اما محکوم به کفاره هم داره قطع، محکوم به کفاره نباشه. مثلا محکوم به کفاره نباشه اگر یه حکمی مترتب بر قاتله، گفتن قاتل باید 60 روزم روزه بگیره، این دیگه شاملش نمیشه، ولی دیه رو باید بده. از عجایب دیه رو ازش میگیرن، میگن تو قاتلی، حالا نه تو باعث قتلی. کفاره رو نمیخواد بده چون میگه قاتل نیستی. خیلی بحث قشنگیست این جمله، به قولش قومی ها این جمله اگر روش کار بشه یه پایان نامه میشه. آقایون دیگه حال منو خب میدونید مصلحت شما رو بر همه چی مقدم میکنم. یه مقاله من دارم بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی، یه بار دیگه میگم هست تو همین فضا هم هست، بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی، یعنی در نصوص دینی ما چه بایسته هایی رو باید رعایت کنیم. اینجا بله من 10 بایسته نوشتم، سال 95 هم چاپ شده در فرسنامه فلسفه دین. من جای شما باشم آقایون اولین فرصت اینو مطالعه میکنم، چون بحثی نیست که بگم تو کفایه خوندید، تو رسائل خوندید یا این بر اون بر میخونید. بالاخره آدم وقتی میخواد نصوص دینی رو مفهوم شناسی کنه که دوتاش همینویست که الان 2-3 بحث کردیم، یکیش مثلا بحثی بود قبلا داشتیم تفاوت مفتاح با فاتح، یادتونه تو بحث مشتق داشتیم که چه فرقیه بین فاتح با مفتاح. در مفتاح شأنیت کافیه ولی در فاتح شأنیت کافی نیست. خب اینا جمع شده. البته بهتون بگم این اخیراً یکی از دوستان بزرگوار ما آقای جعفری، حالا نمیبینم، ایشون اومد این مقاله رو ادامه داد و ایشون گفت که شما در جای دیگه هم چیزای دیگه هم گفتید. مقاله دومش هم بناس چاپ بشه، هنوز چاپ نشده ولی دیگه داره آماده میشه برای چاپ. سومی هم داره، گفت نهضت ادامه دارد. حالا اگر انشاءالله یه زمانی چاپ شد و یادم بود براتون میگم، چون ببینید یه بحثایی است که واقعا نیاز کلیدیه. از طرفی جایی هم نخوندید. چرا؟ ممکنه تکه تکش رو خواندیم و کارتون خوابی، اما یه جا مثلا با 10 بایسته تو مقاله بعدی، با 10 دیگه تو مقاله بعدی، با چند تا دیگه نیست. من جای شما باشم این کار رو انجام میدم. خب آقایان، نمیدونم با ما هستید یا نه، ما سال چندم اصولمون، دور دوم سومه. آقایان ما یادتون باشه یا خیلیاتون هم نبودید، ایام کرونا هم بود، همدیگر رو نمیدیدیم. ما 1 مسائلی با عنوان فلسفه اصول فقه، فلسفه مضاف، مثل تعریف اصول فقه، ساختار اصول فقه، مسائل اصول فقه و همینطور حالا ادامه بدید. 1 ما بحث داشتیم فلسفه اصول فقه و خب البته در 20 مطلب بیان شد. سال دوم که پارسال بود ما در واقع اومدیم تو کفایه. خب تو کفایه میدونید جناب آقای آخوند 13 مقدمه داره، 8 مقصد داره، یه دونم خاتمه در اجتهاد و تقلید. 13 مقدمه. بعضی از این مقدماتش ما تو همون فلسفه اصول فقه بحث کرده بودیم، دیگه تکرار نکردیم. بعضی هاشم خیلی مختصر، توجه میکنید، البته بعضی هاشم مفصل، 5 مفصل بحث شد، آخرش همین جناب مشتق بود. قبلش یادتون باشه بحث صحیح و اعم بود، قبلش دوباره یه چیز دیگه بود. یعنی از 13 مقدمه کفایه ما بعضیشو بردیم تو فلسفه اصول فقه چون ساختارن اونجا جاش بود، بعضی هاشم به اختصار اشاره کردیم، حتی یادم بعضا یه جلسه، کمتر از یه جلسه، بعضا 2، بعضی هاشم البته مفصل. من انتخاب کردم اونه که مهم باشه و پنج تا. ولذا علما ما نه ما دیگه تو مقدمات اصول فقه هستیم نه آقای آخون. از فردا به خواست خداوند بزرگ وارد مقصد اول میشیم. مقصد اول که دیگه نه فلسفه اصول فقه نه مقدمه است. دیدید آقای آخون 8 تا مقصد در 2 جلد ترتیب داده، یه خاتمه هم داده که اجتهاد و تقلید باشه. 8 تا. اولیش المقصد الاول فی الاوامر. بالاخره میدونید که ما که میگم یعنی فهمنده نص، و چون بعد میخوام بحثای شرعی بکنیم ما فقها ها، خب در ادله میدونید که با اوامر زیادی مواجه هستیم. حالا یا ماده امر بفرمایید یا هیئت امر. ولذا از فردا انشاءالله کفایرم ببینید آقایان با دست پر بیام سر در، چون برگم ندارید امشب که برگر رو ببینید، کفایه رو ببینید. یه 2-3 صفحش رو از این کتاب ما که صفحاتش کم مطلب داره، حالا بعضی کفایه ها خیلی پره، یه 2-3 صفحش رو اصولا چه خوبه که امشب بذارید برای ماده امر. امره، امرتو، یعمرو، انالله یعمرو کم، تو قرآن هست دیگه. قل امر ربی بالقسط، امر ربی. ولذا میدونید یه فصلی تحت عنوان ماده امر، یه فصلی که حالا بعدن میرسیم تحت عنوان صیغه امر. بحثای خوبیست دیگه، اصول خالص هم هست. انشاءالله روز آینده ادامه میدیم. پیش مطالعه کنید کفایه رو برای فردا. الحمدلله رب العالمین. ببینید ما عرفی مقابل قیاسی نداریم،
یه ذره معناش فاصله میگیره.
یه اصطلاحی مثلا بدونید، باید بخواد اصطلاح حرف بزنید که تو امتحان شورا ردتون نکنم. مثلا بگید قیاسی صنایع یا عرفی اصطلاحی. حالا بعد دیگه مطلبتون رو ادامه بدید.
جدا نمیشه دو تا معنا براش در نظر بگیریم؟
اگر باشه چرا، ولی نه مثل قاتل که دو تا معنا که نداره.
یکی صرف اینه که قتلش نسبت داده بشه، مثلا یکیش هم همین که آدم خوش باشه.
یه محدودیتیه که با توجه به حکم میاد، نه با توجه به، ولی اگر این حکم نبود جواهرم این حرف رو نمیزد. صاحب جواهرم نمیخواد یه معنا فهم کنه، میخواد بگه یه محدودیتی در این وسته هست.
همین جوری هم قاتل رو میگن، قتل مثلا غیر عمد و اینا تو ذهنشون نمیاد، به صورتی که مثلا همین خواب باشه مثلا.
خب اگر نیاد اشکال نداره، حرف جواهر تایید میشه. تا باید حواستون باشه که این نیومدن یه بنیانی داشته باشه. مثلا میگن طرف گناهکار نیست، تقصیر نداره. مثلا راننده وقتی تصادف میکنه مثلا 4 تا رو میکشه، نمیگن قاتل آدم کش مگر کوتاهی کرده باشه. بله، به هر حال نکته زیبایی بود اگر خوش کار بشه. بفرمایید یه جلوتر که زفت هم باشه. اول رخصی بگیرید بفرمایید.
این وصف های اشتباهی گاهی همین مشتقا گاهی دو جور تو خود فارسی هم استفاده می کنید. مثلا میگیم قاتل یعنی آدم کش، میگیم قاتل یعنی یک کسی رو کشته، یه نفر رو کشته. یا مثلا میگیم ضارب یعنی بزن بهادر، ضارب یعنی یک کتکی مثلا به امر زده.
بله.
اینا از کجا تفاوتش رو متوجه میشید؟
اون دیگه باید قرائن باشه.
یعنی خود مشتق
عربی باشه، ممکنه صیغه مبالغه به کار بره. مبالغه رو بره چی خوندیم؟ زراب فلانون زرابون بزن با بوده. در فارسی هیئت بسیط نداره، درسته؟ با قرینه میچسمونش من بگو شون بزن با هادور
مثلا. تو قاتل چی؟ قاتل من قتال مثلا.
ما که مثلا بگیم قول شما تو فارسی چیز؟
آدم کش.
بله آدم کش قاتل. تو عربی میبرن باب تفعیل، یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. اونجا گفتن خب چرا قرآن نه همون یقتلون ابناءکم برد به باب تفعیل، میگن لتکثیر، برای تکثیر. و این تو فعلش، تو فعلش، تو وصفش دیگه باید بره تو باب صیغه مبالغه. صیغه مبالغه قتال
اسم فاعلی که از همون فعل به دست بیاد تو اون باب
چی؟
اسم فاعلی که
آقای اون دفترچه رو بدید به من ببخش.
اسم فاعلی که از همون فعل اون باب ساخته میشه اونم
نه بچه. از عجایب اینه که ببخش گاهی تو مستر یک لحاظی میشه، تو صیغه تیز نمیشه. قتل یا قتل میشه مقتل دیگه، اصلا به نظرم مقتل نداره. جالب اینه مقتل نداره، به جای مقتل میگن قتال. اینا نکات رو فکر نکنیم هم تو مقتل شنیدید شما نشنیدیم، بازم این نگاه بکنیم ولی ظاهرا نداره. من به این ارتکازه لغوی خودم خیلی اعتماد دارم. بفرمان دوستان بلندتر
که همین بحث مشت تفکیت شد بابای مون بینیم مثل دم و فروجم خیلی کار برد داره. مثلا این بحث بنت و زوجه که کسی قبلا هم سر کسی بوده، بعد از اون طلاق میگیره میاد با یه نفر ازدواج کنه، از دختر پیدا کنه. آیا این دختر بر
اینو کفایی هم داره دیگه؟ از جایی که کفای اول آورده شاید برای همین که بعضا نگن این از زوائده، همین مثالو شاید همین باشه. نگاه کنید از فخر المحققین میاره، تو کفایه هست اول بحث میشته.
استاد ببخشید
این روایت الملک و یبقی بالکفر،
یبقا دیشن میگه بالکفر، یبقا که شما میگید که سند هم نداشته باشه واقعیت داره، اتفاقا واقعیت نداره. کدوم حکومتیه؟ اولا که حکومت های عد که تو اقلیت محض بودن تو طول تاریخ، همه ظلم کردن و موندن، اصلا این با واقعیت تاریخی نمیخونه. معاویه 25 سال ظلم کرد و موند، امیرالمومنین 5 سال عادلانه، اونم با اون وضع حکومت. و همینطور اصلا همیشه همه حکومت ها اصلا ظلم کردن که موندن از حالا رو گذشته.
ولذا معاویه رفت علی ماند.
نه اینا که دیگه این روایت که نمیخواد بگه الملک و یعقوب بالکفر، نمیخواد بگه تو تاریخ میمونه.
نه ولی سلطنت و سطوت ماند، یعنی سلطنت و سطوت ماند. بعدم ببینید شما دیگه باید تو درس ما مثلا میخوام ادب بشید. این معناش این است که اقتضاعات اگر باشه، موانع هر چی باشه، نمیتونه کار بکنه.
ولی خب این اقتضاعات همیشه اونوری بوده. حکومت
حضرت امیر، حکومت حضرت امیر به موانع برخورد. بله
خب وقتی
با موانع اجازه بدید با موانع گاهی باقی نمیمونه. یه نکته من اینو خاموش حال دیگه، حالا بس باشه این موضوع، بس باشه. بلندتر آقای جمعه
که طالب الصلاة بين الكفر والإيمان اگر صادر شده باشه از پیامبر اینو فهمیدن، نفهمیدن که طالب صلات کافرون، درسته؟ بعد نتیجه این که اگر میفهمیدن طالب صلات کافرون، ما یه نتیجه میگرفتیم، حالا یه نتیجه دیگه میگیریم. حالا سوال اینه که اگر واقعا ما باشیم و اصلا یه همچین تعبیری صادر شده باشه، من نمیگم جو صادر شده چون همین هم تردید داریم، واقعا یه روایتی باشه بفهمن که تاریخ صلات کافرون، ما وقت چجوری معنا میکنیم؟ اونجا تقریبا همینجوری معنا میکنیم این بین صلات و کفر.
ببینید اون سوال خوبیست، اون دیگه به خاطر یه جهتی دیگه است. یعنی ممکنه حتی اگر وصل اشتقاقی هم بود ما فتوا به کف نمی دادیم، مثل اینکه الان فقهای امروز ما این کار میکنه. فقهای امروز ما اگر 10 تا روایت هم بیاریم تارک صلات کافر، تارک اون هرچه کافر، میگن نه، انکار ضروری که به اون دوتا اصل بخوره، یکی نبوت یکی توحید، اون باز به اصطلاح یه مانعیه. یعنی مقتضی داره برای فتوا، روزا بعضی هم فتوا دادن خوشم نه، منتا مانع داره.
اگه بفهم تاریخ صلات بین الکفر و ایمان مقتضی هم وجود نداره،
نداره بره. تفاوتش به همین بودن مقتضی و نبود مقتضی.
استاد بین مرتکب و ظلم و ظالم فرقی هست؟ تبادل که میکنیم.
ببینید حالا من بگم فرقی هست یا نگم، میدونید ارزش علمی نداره. ممکنه من بگم هست، گرچه من میگم نیستا، ولی حالا میخوام سوالتون رو جهت بدم دیگه. حالا این باید بره تو خود اون دلیل، وقتی مستنبط میخواد استنباط کنه ببینه مثلا اگه لازمه، اگه نیست که هیچ. سوال شما یه سوال فرضیه، بنابراین دیگه بستگی داره به اون فهمنده یه نس که حالا اینا رو تفاوت بذاره یا نذاره.
بچهت ادبی بین این دوتا ترکیب تفاوتی میشه قائل شد؟
ادبی یعنی چه؟
یعنی یکیش ترکیب اضافیه یا تفاوتی،
بله اوناش که دیگه
هست مشتق مثلا. بین این دوتا تعبیر تفاوتی هست؟
بله.
فعل هم نیست، فعل نیست که الذی مثلا یظلمو یا ظلمه اونا داشته باشه،
درسته؟ من
حالا این تفاوتی شاید روشن باشه تبادلی، ولی بین این دوتا که حالا مصدر میاد حاضر میشه
مرتکب و ظلم میگن
مشتق اینجا از جهت ادبی و ترکیب وصلی و اضافی مرادف میشه اگر مصدر باشه.
خودمونم یه من سالی سال 97 این نوال مشرک و نجس الذین
نجس
نجس الذین اشرک بعد بوردیم به مجا
کجا آوردم اینو؟ من هرچی گشتم پیدا نکردم.
چرا سال 97؟
چون میخواستم اون بحث رو آدرس بدم، هرچی گشتم که کی کجا تو چه درسی، حالا اگه بیارید یا به 902 بفرستید. شما سوالتون تموم شد دیگه، بریم دیگه.
مثلا این عبارت رو یه توضیح میفرمایید که پایین عبارت داره علاوه وجه یستق علیه ظالم علاوه وجه الاطلاق و بلا قید محدد،
یعنی بشه به طور مطلق گفت از ظالم. اگر این طور باشه اون ادله اون ظلمه میگیره.
یعنی ما مثلا وقتی میگیم ضارب یا ظالم ممکنه به شکل قیددار بشه فقط گفت،
یعنی یک دفعه هم باشه صرف الوجود هم صادق باشه، اما وقتی بره تو تحلیل دلیل اونجا نه، اونجا باید یه قراری توش داشته باشه. یعنی به یه ظلم کافی نیست، باید این دعبش بر ظلم باشه تا بگن شما جز اعوان او نباش.
این هم از همون قرائن
قرائن و مناسبات دیگه برد.